بسم الله الرحمن الرحیم. حکایت شاگردی است که از استاد خودش میپرسه چه کار کنم تا بتونم حضرت مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در خواب ببینم. توصیه استاد این بود که یک شب غذای شور بخور و بدون اینکه آبی بنوشی بخواب. فردا صبح میرسه و میگه خب چه شد، چه اتفاقی افتاد؟ میگه استاد تا صبح هر آنچه که خواب دیدم مرتبط با جرعه آب، خلاصه نهر آب، چاه آب و اینجور موارد بود. میگه هرگاه به اندازه‌ای که تشنه آب بودی، تشنه امام زمانت بودی، حتما حضرت مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در خواب خواهی دید.
كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تبيلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. امیدوارم که عصر جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و انشالله هفته بسیار خوبی رو در پیش داشته باشین. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. وعده دیدار ما هر جمعه ساعت 18 تا 19 یا همون 6 تا 7 بعد از ظهر انشاءالله با برنامه سبک زندگی و از قاب شبکه جهانی ولایت با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. عقبه برنامه تقریبا به یک سال و نیم پیش برمیگرده که خدا رو شکر بازتاب خوبی هم داشته و از همراهی تک تک شما عزیزانی که چه در داخل ایران اسلامی چه در خارج از مرزهای ایران اسلامی صدا و تصویر ما رو میبینید، میشنوید، همراهی میکنید تک تک بحثا رو که مربوط به حوزه مسائل خانواده و آنچه که مربوط به ابعاد شخصیتی یک شخص هست، انشالله ما رو هم همراهی بفرمایید از طریق 3012-00 فضای مجازی و صدای گرمتون رو دوست داریم از طریق تلفن حتما دوستان زیرنویس میکنن، انشالله بشنویم. برنامه زنده و مستقیم هست و نظرات شما مستقیم روی آنتن خواهد اومد و صدای گرم شما هم همینطور و امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستم، علیرضا عابدی، و امیدواریم که برنامه‌مون انشالله در ظل همچنین شما عزیزان در ظل توجهات حضرت ولی عصر باشه. آغاز برنامه‌مون رنگ و بوی مهدویت گرفت. انشالله هرچه زودتر ادامه غیبت حضرت ولی نعمتمون آقا امام زمان بخشیده بشه، چرا اینکه بیش از هر زمانی، حالا اینجور که عقل ناقص ما میگه، بشر و انسان به وجود مبارک حضرت امام زمان انشالله نیاز داره و انشالله که خداوند متعال خودش یک نظری بکنه، به خصوص در حالی که تا حدود زیادی مریض هایی که درگیر این ویروس منحوس هستن به یه جایی رسیدیم که میدونیم دیگه کاری از دست بشر و انسان خاکی و یک کسی که باید ارتباطش با خدای خودش بیشتر و قوی تر باشه باید یک گرهی از کار بشر باز بکنه. در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که برنامه خوبی رو داشته باشیم. بازپخش برنامه هم انشاءالله دوستان زیرنویس میکنن، وگرنه میتونید از طریق پایگاه اطلاع رسانی شبکه جهانی ولایت ما رو هم همراهی بفرمایید. آرشیو کل برنامه ها من جمله سبک زندگی اونجا هست. در خدمت استاد عزیز، استاد حوزه و دانشگاه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حقجو هستیم، کارشناس امور خانواده. استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت و همچنین بینندگان عزیزی که این مطالب رو گوش میکنن. انشاءالله امیدواریم که با اجراع این مطالب و حتی تبلیغ و ترویج این مطالب زمین ساز ظهور امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف باشند و باشیم. امیدواریم که انشاءالله بتوانیم معارفی رو که از اقیانوس عمیق معارف اهل بیت، معارف وحیانی اهل بیت، از قرآن و عترت استفاده می کنیم بتواند راه گشا باشه و یک زندگی ها و خانه های شاد و متعالی و بالندهی رو انشاءالله شکل بده و فضای خانه ها یک فضای رفاقت و امنیت و آسایش و رفاه و ابعاد مختلف مسائل دینی در اون خانواده ها انشاءالله توسعه پیدا کنیم. همونطور که حضرت عالی هم فرمودید، برای اینکه بعضی از عزیزان یک باز اندیشی داشته باشن نسبت به جلسه قبل، ما گفتیم که شخصیت انسان از 5 بُعد تشکیل شده.
بله.
که اگر بخواد یک انسان به اون فلسفه ازدواج که قرآن مجید می‌فرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، ما ازدواج رو که یکی از آیات ما هست، البته این ازدواج در موجودات غیر انسان هم هست، ولی خب برای انسان خدای متفرم فرمود که از آیات ماست و این ازدواج زمینه و جعل بینکم مودتن و رحمه، زمینه رحمت. در آیه دیگه داره لتسکن الیها، آرامش بخشه. و این نکته رو عرض کردیم جلسه قبل که بله، ما اگر بخوایم یک زندگی و سبک زندگی ولایی و مهدوی و الهی داشته باشیم باید به 5 بعدش توجه کنیم.
یعنی این 5 تا بعد حتما باید مد نظر گرفته.
افراط در اینها غلطه، در یکیش تفریط در یکیش هم غلطه. یعنی مثل یک ساختمانی میمونه که فونداسیونش باید تمام زوایای این فونداسیون به تناسب ارتفاعش، عمقش، خاکش، عوامل مختلفی که در یک ساختمان مطرح هست، باید اون فونداسیون متناسب با اون باشه، با اون اهداف باشه. چون هدف قرآن فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو باید تلاش کنی تا به لقاء الهی برسی. لقاء یعنی به حساب یک فضای بی‌نهایت، نه محدودیت زمانی داره نه محدودیت مکانی داره، که اون همون قرب الهی است. و در اون دعای ندبه هم داریم که پیامبر عظیم الشأن اسلام داره که حضرت ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پیغمبر به معراج که رفت اونقدر نزدیک شد قربش به خدا که حتی جبرئیل دیگه نتونست بره جلوتر وایستاد. پیغمبر فرمود که جبرئیل فرمود که برادر من اینجا تنها گذاشتی، من اینجا آشنا نیستم این فضاهای خلاص ملکوتی. گفت لو دنوت انمالتن لحترقتو، اگر یک بند انگشت من جلوتر بیام آتش میگیرم. این فقط جای توی پیغمبره، حتی ملائکه هم نمیتونن برن. حالا اگر کسی بخواد به اون مقام برسه، البته خب اون مقام که مخصوص معصومینه با اون شناخت و بینش و منش و روشی که داشتن، ولی اگر انسان بخواد به آخر یک گام های نزدیکی رو برداره اونجا برسه، باید این پنج عنصر رو خوب متناسب با هم تأمین کنه. یک، خب برای تأمین چی میخواد؟ شناخت میخواد. شناخت کافیه؟ نه، باید آسیب هاشم تشخیص بده، بررسی کنیم که انشاءالله بحث آینده خواهد آمد. بالاخره ما میدونیم راه اینه، ولی بالاخره راه رو که ما داریم میریم یه چالاهایی، یک باطلاقهایی، یک خلاصه جاهایی است که اگر ما اون آسیب ها رو پیش بینی نکنیم، ممکنه در عین حالی که راه رو میدونیم، اگر اون آسیب ها رو ندونیم بازم با شکست مواجه بشیم. باید آسیب ها رو بدانیم. و به هر حال پس حالا من به عنوان ابتدای جلسه عرض کنم که عناصر پنجگانه یا ابعاد پنجگانه، یکی بعد مادی است، یکی بعد فکری است، یکی بعد معنوی است، یکی بعد روانی است و یکی بعد اجتماعی است. در یک نگاه دیگه هم میتونیم بگیم ابعاد شخصیت انسان از دو بعد کلی تر بگیم، بگیم بعد فیزیکی، بعد متافیزیکی، بعد مادی و بعد ماوراء ماده. بعد مادی هم بعد جسمیه، اما بعد ماوراء ماده همون مسائل روانی است، روحی هست، اجتماعی هست و الاخر. علی حالن، پس ما برای که بتونیم به این مقصد برسیم باید اینها رو گام به گام در کنار این، مثلا ما در تاریخ هم داریم، در روایات هم داریم، در سیره ائمه داریم که بعضی مواقع فرد می اومده درخواست پول می کرده، حضرت بهش پول نمی داده، راه بهش نشون می داده، به قول معروف ماهی بهش نمی داده، ماهیگیری یادش می داده. ما باید بدونیم که برای رسیدن به اون مقصد چه چیزایی می خواهیم. خب یکی از مسائل، مسائل همین مادی و جسمی است که عرض کردم خدای متعال برای این پنج بُعد دو نوع قوانین وضع کرده، دو نوع برنامه وضع کرده، یک برنامه تکوینی است و یک برنامه های تشریعی. برنامه تکوینی یعنی خلقت. شما برای تغذیه ما نزدیک 300 تا دستگاه در بدنمون داره که این فرایند متابولیسم و سوخت و ساز غذا رو بخواد تأمین کنه، دستگاه ها، کبد و کلیه و معده و دوره چه نه هر کدوم مدیریت و هر کدوم از اینا. جالبی که چندین میلیارد سرباز دارن، چندین میلیارد هر کدوم از این چیزا، یعنی هر کدوم از این مدیریت ها که 300 تا هست، هر کدوم از این مدیریت ها چندین میلیارد سرباز دارن و این سرباز ها هم مدیریتش دست خداست. یعنی مثلا فرض کنید شما این کلیه انسان خودش 17 تا کار انجام میده بدون اتوماتیکی، ما دخالت هم نداریم. هر کدوم از اینا اختلال درش به وجود بیاد، مشکل پیدا کنه، کلی برای ما مشکلات داره، یعنی حتی هزینه داره، وقت باید صرف کنیم، چه کنیم چه کنیم. مثلا حالا به عنوان مثال عرض کنم، یکی از کارهای کلیه اینه که سموم بدن رو تشخیص میده. اگر این سموم بدن رو تشخیص نده کلیه، باید برید هفته یه روز، دو هفته یه روز بیمارستان دیالیز که خون شما رو، سمومشو تشخیص بده و سموم از خون خارج کنه. اگر این سموم رو تشخیص داد دفع نکرد، باز ماه یه مرتبه برید بیمارستان بستری بشین، این سنگ کلیه رو چکار کنن؟ لیزیک کنن، با لیزر بشکنن و تخریب کنن. حالا خب عرض کنم که برای سیستم مادی خدای متعال یک قوانین پس تکوینی خلقتی وضع کرده، بر قوانین تشریعی هم وضع کرده. یعنی گفت خب چجوری بخوری، چجوری بخوابی، چی رو با چی بخوری، تمام این چه لباسی بپوشی، برای این در تشریعیات قوانین تشریعی هم وضع کرده.
و جالب اینه که جسارت هم محضر نماشه، جسارت نماشه محضر عزت عالی، تمام مواردی رو که از بعد فیزیکی شما دارید میفرمایید هنوز علم جامع اصطلاحا مدیکال یا پزشکی روز هنوز نتونسته خیلی از مواردش رو کشف کنه. و هر روز ما داریم میبینیم یه مقاله‌ای داره میاد. مثال حتی ساعت خواب ما، اینکه چه ساعتی چه ساعتی که توصیه شده بخوابید دلیل فیزیکی هم دار.
مثلا زمان خواب، مقدار خواب،
مقدار خواب،
حالت خواب، قبل خواب، بعد خواب، اینا هم تو شرع چیز داریم. ما 11 نوع خواب داریم. 11 نوع در روایات خواب قیلوله، خواب بیلوله، خواب ایلوله، هر کدوم یک فوائد درش هست. علاوه‌ام می‌خوام بگم که هر کدوم از این ابعاد باز خودش یک قوانین تشریعی هم داره که خودش بحث مفصلی داره. در بعد حضورتون عرض شد مثلا فکری، خب ما چه منابعی رو باید بخونیم؟ این قوانین به حساب تشریعیشه. اما قوانین تکوینی چیه؟ شما هر کدوم از ما که ما اینجا نشستیم 8 میلیارد سلول مغزی داریم، گلبول‌های سفید یا خاکستری، گلبول خاکستری تو مغز ماست. اینا خودشون مدیریت‌های مختلف، مال کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، از دور از نزدیک. شما دارید 120 کیلومتر رانندگی می‌کنید، می‌خواید این ماشین سبقت بگیرید، چطور می‌تونید بفهمید آیا این ماشین می‌خورید یا نمی‌خورید؟ این مغز چشم می‌بینه، به مغز میگه آقا می‌خوری یا نمی‌خوری، می‌تونی سبقت بگیری یا نه،
و محاسبه میکنه و قانون ریاضی رو اجرا میکنه، هندسه رو اجرا میکنه و انجام میده.
حالا میخوام عرض کنم که یک، پس در بعد فیزیکی اون بعد فکری هم یک مباحثی است که خدا سیستمی رو قرار داده مخصوص کار فکری که ما این مطلب رو الان دیدیم، الان خوندیم، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 6 سال دیگه، 10 سال دیگه میگیم ها اینی که الان من دارم میخونم، اینه، اینجوریش اونجا خوندم، این با اون مخالفه، موافق، معید الی آخر. الان در بُعد روانی هم همینه. ما الان یک سری دستگاه‌های تو بدنمون وجود داره، من جمله از اون دستگاه‌ها قدرت دروریزه. قدرت دروریز هورمون‌ها و آنزیم‌هایی که تولید می‌کنن در بُعد روحی، در بُعد جسمی، در بُعد حتی فکری انسان تأثیر دارن، در بُعد اجتماعی انسان تأثیر دارن، که اون جلسه قبلم عرض کردم که خیلی وقتا می‌بینید شما اختلال قدرت موجب افسردگی که مسئله روانی است میشه، موجب کندی حافظه میشه، موجب اختلال در سوخت و ساز میشه، موجب کم حوصلگی در رفت و آمد ها میشه، در نمیدونم مسائل معنوی میشه، حال نداره مطالعه کنه. این عرض کردم در اون جلسه که اینا یک ارتباط متقابلی دارند، که این شعرم من عرض کردم که شاعر میگه چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، بعد میگم چه بعدی به درد آورد روزگار، دیگر بعدها رو نه. این بعد اگر یک اختلال درش به وجود بیاد در ابعاد دیگه هم تأثیر خواهد کرد
و کاملا هم همه حس کردن. و یعنی چیزی نیست که فقط لای کتابا باشه، توی متون باشه و ما لمسش نکرده باشیم. اگر سرمون درد بکنه بعد فیزیکی، کلا اخلاقمون هم عوض میشه.
اصلا بله، اینه که به هر حال ما معتقدیم سبک زندگی باید این 5 بُعد در کنار همدیگه رشد کنن، همراه با هم، با تمام زوایایی که همونجوری یک زوایشو گفتم. یعنی ما باید توجه داشته باشیم که ابعاد ما نیاز به تغذیه دارند. چطور؟ همونطور که ما اگر کالری به بدنمون منتقل نشه، ویتامین‌های مختلف 110 عنصر جدول مندلیف تو بعد فیزیکی ما نباشه، در شیمی که هست، اگه این راسته میبینی کمبود این ویتامین ما رو از نظر جسمی ضعیف میکنه. ما یک ویتامین روانی هم داریم، مثلا حالا انشاءالله بحثا میاد میگیم که مثلا ما احتیاج به محبت داریم،
اینا تغذیه روحه.
احسن میگه ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر خوبی کنید به خودتون خوبی کردید، اول به خودتون خوبی کردید، بعد خوبی شما به دیگری منتقل میشه. خب ما نیاز به تغذیه داریم. بعضیا میگن آ ما میخوایم خوش باشیم. خیلی خوب باشی، خوش باشی، اما همیشه خوشی سعادت نمیاره. ما میخوایم همش نماز بخونیم، نه، همیشه معنویت سعادت نمیاره. ما میخوایم همیشه خدمت به جامعه کنیم، نه. شما نگاه کنید سیره ائمه رو نگاه میکنیم، حالا شاخص‌ترین فردشون حضرت امیر علیه السلام، میبینید که یه وقت احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیه، اون پهلوانهای خیبر رو به زانو در میاره، از بین میبره، یه وقت میره کنار یه بچه یتیم میشینه باهاش صحبت میکنه، بعد بچه یتیم رو کول سوار میکنه، 4 دست پای راه میره بچه‌ها میکنه، بعد میبینید که صدای بزغالم در میاره که بچه یتیم بخنده. یه وقت نماز که میخونه، نماز وقتی به نماز بیسته، به گونه این نماز میخونه که گویا در این دنیا نیست.
یاد یک کتابی افتادم از شهید چمران که خدا رحمتشون کنه، سلطان جنگ های چریکی، که تو اون سطح توی میدان رزم و اینا دیگه مشخصه. یه وقتی میگن که نگاه میکرد به یک برگ از گیاهی که تو پاییزه و داره میفته و میگن غرق این شده بود که خداوند متعال چه متابولیسمی توی این درخت قرار داده که این چه موقع باید زرد بشه، چه موقع سبز بشه، چه موقع فر. میخوام این رو به شما بگم، همین حرفی که شما میزنید، به جاش باید جنگ کرد، صحبت کرد، فلان، به جاش ارتباط با خدا هر رو داشت،
ارتباط با جامعه داشت،
جامعه رو داشت،
ارتباط با خود انسان از نظر فیزیکی داشت، به خودش انسان برسه. بعضیا به حساب خودشون میخوان زهد به خرج بدن، یه غذاهایی رو باید بخورن نمیخورن، میبینی بعد مدت هیچ مشکلات پیدا میکنن که دیگه قابل درمان نیست. نه، ما غذا هم میخواییم، غذای جسمی هم میخواییم، غذای روحی هم میخواییم. یا خیلی بعضی از افراد هستن اهل مطالعه و اهل نمیدونم تحقیق و اهل تفکر و اهل تفحص و پژوهش نیستن، اینا فکر کنن برکبا و حوصله نمیدونم. بعد از مدتی همین عدم تجسس تفکر و تأمل موجب میشه که در ابعاد دیگه تأثیر منفی میگذاره. یه آدم های افسرده، منزوی، خلاصه اینا مکمل هم دیگه هستن، این چار بود.
بسیار استاد، محال از بود خاصی شروع بکنیم؟
بله، حالا یه محورهایی که اون جلسه قبل عرض کردم، حالا میخوایم یه بقیه محورها رو بگیم در همین رابطه.
خب اگر شما میخواید موضوع بحث رو عوض بکنم، پیشنهاد میکنم یه فرصتی هم از بچه ها اتاق فرمان بگیریم. آره. حضرت عالی هم اصطلاحا نفسی تازه بکنید. بچه ها یک میان برنامه اگه باشه ممنون شما خواهم شد، یه قسمتی رو ببینیم، برگردیم. اینجا سبک زندگی هست.
امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند که خدا رحمت کند کسی را که در انجام کار نیک به فرزند خیش کمک کند. گفته شد چگونه؟ حضرت در جواب فرمودند آنچه در توان کودک بوده و انجام داده از او بپذیرد، آنچه انجام آن برای کودک سنگین و طاقت فرساست از او نخواهد، او را به گناه و معصیت وادار نکند و به او دروغ نگوید.
امیدوارم شب خوبی رو در پیش رو داشته باشید. اینجا سبک زندگی هست، برنامه زنده و مستقیم سبک زندگی، و نظرات، پیشنهادات، سوالات خودتون در رابطه با مسائل مختلف به سبک زندگی رو انشالله بپرسید، با ما در ارتباط باشید. دوستان ما در روابط عمومی شبکه جهانی ولایت و البته مستقیما روی تبلت من هم خواهد آمد، و آنچه که دوستان اگر هم تلفن میزنید انشالله که مرتبط باشه با بحثمون، حتما در دستور کار خودمون قرار خواهیم داد، چرا که ما برنامه‌مون برای شماست. یعنی اگر بیننده های محترم و عزیزمون به هر حال نباشن، عملا انگیزه ای هم نیست، چه به صورت تکرار چه به صورت زنده، حتما ما رو هم همراهی بفرمایید. استاد گرامی، دوست داریم ادامه بحث رو بشنویم.
بله، حالا در این رابطه پس نکته اول این که این تعامل و تقابل این ابعاد خیلی مهمه، باید توجه داشته باشیم که اینا تأثیر متقابل رو هم دیگه دارن. نکته دومی که جامعه اینه که ما پزشکان میگن پیشگیری کم هزینه تر، راحت تر و سریع تر به نتیجه میرسه
تا درمان.
اگر ما بخوایم این را انجام بدیم در همین پنج بود، باید حتما بریم دنبال پیشگیری. یعنی چی؟ یعنی نگذاریم این بعد ما آسیب اساسی ببینه.
آها،
مثلا فرض کن شما دندون، حال مثال مادی خود محسوس سری میزنم، مثلا فرض کن دندون شما وقتی آب سرد میخوره درد میکنه، وقتی تو هوای سرد نفس میکشی درد میکنه، این یه پیام داره که بله یه اختلالی در دندونتون به وجود آمده، یک منفذی پیدا شده. خب اگر این گفت ولش کن، اگر الان ببرید ممکنه با پروتز چیزی بذاره دکتر پرش کنه و خلاصه قضیه تمام بشه، ولی اگه نرفتی بعد از مدتی میگه آقا باید چیز عصب کشی بشه، بعد از مدتی میبینی که همین اگه بهش چیزی نکنید دندون عفونت میکنه، لثه رو عفونت میکنه، عفونت میره تو خون، بعد میشه سرطان خون، بعد میشه فبعی آلا رب کمات کرده باد،
یه همجور پیوسته هست.
بله همونطور که در بس چشم هم همینجوره، گوش هم همینجوره، معده هم همینجوره. اصلا خدای متعال، این بحثش باز در مسائل آینده خواهد آمد، که اصلا خدای متعال در 15 تا تابلو داره اعلام آژیر، آژیر خطر. یک از تابلوش درده. اگر معده ما زخم بشه احساس درد نکنه، میگیم دکتر نه این درد یعنی اینجا یک اشکالی داره، با به دنبالش. حالا این درد فیزیکیه، اگر شما در بعضی از مواقع تو مثلا روانی اگر تو بعضی از مواقع میبینید ظرفیت ندارید تا یک حرف تندی بزده میشه، نمیتونی خودتو مدیریت کنی، نمیتونی فضا رو مدیریت کنی، بدون که این ها یک آژیره، آژیر خطره، یه اشکالی در سیستم روانی شما به وجود آمده که در مواقع مختلف خوبید، در بعضی از مواقع ظرفیت ندارید.
عجب.
آره این پیامه، پیامی که بله شما مشکل داری ها، ممکنه کم هم باشه ولی باید بره انسان مراجعه کنه.
پس این درده توی به اصطلاح به غیر از فیزیک ما، آقا درد مثال دارم میزنم، مثلا طرف نقرس داره، درد انگشت شست پا و مفاصل پا رو داره، خب آیا این دردی که در رابطه با این بیماری هست در رابطه با بیماری های روانی بله هم هست؟
آفرین، اصلا یه پیام هایی داره. مثلا فرض کنید تو حالا فکر، در فکر چیه؟ پس کجا بفهمی که یه مشکلی تو سیستم دریافت و پرداخت و پردازش ما وجود داره؟ نمیفهمیم، اگه نفهمیم باید بریم مراجعه کنیم. میبینی بعد توی مقطعی یه مطلبی رو شما دو روز قبل شنیدید، خوندید، الان هرچی فکر میکنید میبینید که عجب، یادتون نمیاد. این معلوم میشه که یه مثلا شما در حالت عادی مطلب رو خوب دریافت میکنید، خوب میخونید، زود میفهمید، اما یه مقدار نگرانی روحی داشته باشید ممکنه دریافتتون چی بشه؟ ضعیف بشه. اگر اینجوری هست باید چیکار کنید؟ باید اون عاملی که در یادگیری شما تأثیر داره، حالا چه نگرانی، چه افسردگی، چه وسواس، چه بیماری خالص مختلف، اینو اگر ما یک بله این پیامشه که بله شما یک چنین مشکل روح فکری دارید. حالا فکری ما از نظر یادگیری گفتم، از نظر اعتقادی هم همینه. مثلا فرض کن اگه دو تا سختی برای طرف میاد، خدایی، پیغمبری، امامی، معلوم میشه که ها تا توی جلسه امام حسین و قرآن و دعا و مسجد و فلان و بهمدان حسینیه، همه که دو تا سختی براش میاد نمیتونه تحمل کنه. ولی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا اون همه سختی آخرین لحظاتش الهی رزن
برزاید.
حضرت زینب سلام الله با اون همه سختی هایی که کشید
ما رأیت و
الا جمیل احسن آفر. اگر ما در این مقاطع نتونستیم درست مدیریت کنیم خودمونو، معلوم میشه تو مسائل فکری که منظور اعتقادیه، منظور اخلاقیه، مشکل داریم. باید اگر دیدیم یک تلنگری بهمون خورد در مسائل اعتقادی، مسائل جسمی، مسائل روانی، بریم چیکار کنیم؟ دنبال ما میگیم پیشگیری، میگیم پیشگیری. میماد پیش امام صادق ائمه میمادن، آقا من بعضی وقتا از کوره در میرم، نمیتونم خودمون حضرت فهم این کارو بکن، راه بهش دادن. بعضی وقتا راهان فقط مثلا مسائل مادی نیست، نه در اون روایت داره میگه که ان لم تکن حلیما فتحلم. آقا اگه بردبار نیستی تمرین به بردباری بکن، تمرین به بردباری بکن.
استاد یه سوال اومده میتونم بپرسم؟
هم.
فکر میکنم مرتبط باشه. جناب جعفری از تهران از اون پرسیدن که من حب مال دنیا رو زیاد دارم، این جزء بیماری ها حساب میشه؟
نه.
یعنی بیماری های روحی روانی؟
نه. ببینید حب دنیا وقتی وقت آفرین این نکته تقریبا همین وجه تفکیک رو برام نشون میده. بله بنده مال رو دوست دارم اما حاضر نیستم برای مالم جسمم بره نابود بشه.
نه نه گفته مال دنیا حب مال دنیا رو زیاد دارم.
باشه.
ببینید چی شما میخوام به شما بگم. مثلا یه ماشینی داره ببخشید اصطلاحا دلش نمیاد سوارش بشه میگه نکنه خراب بشه نکنه فلان یا یه ساعتی داره خیلی دل بستشه
و اون دیگه اون دیگه افراط میشه. اگر نه دنیا نمیگن ول کن دنیا نه میگه من لا معاد الله لا معاش الله من لا معاش الله من لا معاد الله
پس این جزء بیماری ها نیست.
نیست این جزء افراطه باید این تعدیل بشه. ببینید اگر ما دنیا رو دوست داریم ولی به عبادتمون به معنویتمون به روح مسائل روحی روانی خودمون و خانوادهمونم رسیدگی کنیم اشکال نداره. اتفاقا بعضی از مال دنیا زیاد دارن بیمارستان میسازن مسجد میسازن مدرسه خوب. میسازن کار خیر میکنن خیلی حالیه چه اشکال داره. ولی اگر این مال رو فرق نداره مقامش هم همینه علمش هم همینه حتی معنویتش هم همینه. اگر انسان معنویت خیلی بهش علاقه داره ولی حاضر برای این معنویتش بچه‌شو بد برخورد کنه باشه با زنش بد برخورد نمیدونی مگه من نماز میخونم؟ بله نماز میخونی؟ پیغمبر وقتی نماز میخونه یه وقت تون خوند یه وقت کن خوند یا رسول الله چیز امروز تون خوندید بله. صدای بچه نشینید
بله. حسن این بودن
آفر. این معنویت خوبه اما باید معارض با چهار بوده دیگه
نباشه.
پس دنیا خیلی عالیه خیلی هستن میلیاردرن بیلیاردرن تریلیاردرن اما چندین مرد بیمارستان چندین مسجد نمیدونم چه ساختن خیلی هم خوبه چه اشکال داره اینا داشته باشن این مسائل هم
سخت نگیره به خانواده‌ش اینا.
بله بله اتفاقا تو روایت هم داره یکی از نشانه های مؤمن اینه که از امکاناتی که داره در اختیار البته در اختیار خانواده‌اش قرار بده خودش هم استفاده کنه اما مواظب باشه. بعد وقتی ببینی عروسی های میگیرن یه مراسمی میگیرن که این مراسم ها و عروسی ها بچه های اقوامشون رو شرمنده میکنه پدر مادر رو شرمنده میکنه. شب که میرن خونه دختره پسره به باباش میگه باباش میگه ببین چه مراسم برای پسرش گرفت برای دخترش گرفت تو برای ما مراسم گرفتی.
چقدر الان دامنگیر این قضیه
تحقیر موجب تحقیر دیگران نشه موجب استبداد استکبار خودش داشته هیچ اشکال نداره. ما از امکانات استفاده کنیم. خدا هم میگه که بله فرمود که بخورید از نعمتهای من بخورید ولی مواظب باشید کلو و اشربو و لا تسرفوا
بخورید و بیاشام.
اصلا این خیلی مهمه که ما در زندگی اگر به یک مراحلی از حالا چه حتی مثلا میگن آقا علم مگه بده نه خیلی عالیه اما اگر علمی موجب بشه تحقیر دیگران استبداد و استکبار دیگران بشه این هر علمی باشه حتی تفسیر قرآن باشه. یکی از این آقای میگفت که بچه من خیلی قرآن حفظ کرده بود چند مقداری و بعد خلاصه خیلی هم بچه عجب میکرد تو خونه من اینو پشت بزنمش تنبیهش کنم مثلا تا به نزدیکش میرسیدم این آیه سجده رو میخون من مجبور شدم به سجده برده بره فرار میکرد. ببینید این استفاده از قرآن
استفاده ابزاری از قرآن
یعنی میخوام بگم که ما اگر یه سری امکانات داریم اگر در این چارچوب در اون پنج بود به کار بریم هیچ اشکال نداره. مال داریم هم به جسممون برسیم هم به روحمون برسیم هم به معنویتمون برسیم هم به اجتماعمون برسیم هم به مسائل هیچ اشکال خیلی هم عالیه. ائمه ما هم از این شیوه استفاده میکردن در خیلی از موارد ولی باید مراقب باشیم که اون ابعاد زیر سوال حالا اون ابعاد چه خودم حالا به عبارت کاملتر باید ما مراقب باشیم اون برتری هایی که داریم حق الله ضایع نشه حق الناس ضایع نشه حق النفس ضایع نشه حق الطبیعت ضایع نشه حق الله که مشخص دستورات خدا اجرا بکنیم حق و نفسم برای به خودمون ضرر نزنیم. خود اسلام روایت می‌فرماید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام نباید ضرر بزنید نباید ضرر ببینید نباید به خودمون ضرر بزنیم ضرر به خودمون گناهه. خب دیگه چی؟ به خانواده‌مون نباید ضرر بزنیم، به جامعه‌مون نباید ضرر بزنیم، به طبیعتم نباید ضرر بزنیم. یعنی چی؟ یعنی به گیاه، به درخت، به آب، به زمین، به حیوانات نباید ضرر بزنیم. اگر برای رسیدن به یک بود به اینا ضرر زدیم، بازم ناقصه، بازم به کمالی که ما می‌خوایم نمی‌رسیم. خلاصه پس یکی از مسائلی که در این رابطه خیلی مهمه پیشگیریه. اگر ما یک تک زنگی رو شنیدیم از یکی از این ابعاد پنجگانمون، حالی خودش بحثی داره که همونجوری که شما هم سوال فرمودید، بالاخره مثلا ما در همین بحث مادی 12 تا تابلو داریم. مثلا یکی از تابلو همین درده، سوزه، میسوزه، تورمه، کبودیه،
سرگیجه است.
بله، اینا یک نمادهای بیماری جسمیه.
جسمیه،
آفرین. این اینا برای مسائل روانی هم هست، برای مسائل معنوی هم هست. برای مسائل یه بنده خدایی میگفت که من هر وقت نماز میخونم به یاد عمم میفتم. و یه بنده خدایی گفت خب کی مثلا در رکوع، در سجده، در قنوت، گفت همیشه گفت نماز به درد عمت میخونه، به درد خدا نمیخونه، به فکر خدا نیست، به فکر عمتی. ببینید ما در اگه در نماز در معنویات ببینیم، بله ما اصلا اون چیزی که باید ما رو وصل کنه به خدا اون نیست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فمناقی نیست. اگر نیست اینم معنویات هم هیچ شده نداره. اگر حالا بعضی هستن توی مجالس ائمه شرکت میکنن خیلی خوبه ها، ولی اگر مجالس ائمه برای اونا در این ابعاد تغذیه نکنه، اینا رو از آسیب های این ابعاد منصرف نکنه، به عوامل ارتقاء این افراد این ابعاد توجه نکنه، چه فایده داره؟ آدم مجلس امام حسین بره پیامی رو از مجلس امام حسین نگیره، چه فایده داره؟
به قول یکی از دوستان میگه هیئتی هیئت هست که گرهی از کار مردم باز بکنه.
بله، حالا دیگه هم بود اجتماعی که شما میفهمید. بله، واقعا باید ما در مجالس امام حسین که شرکت میکنیم ببینیم امام حسین برای چی کشته شد. برای مقام؟ نه. برای مال؟ نه. برای سلامتی جسمش که نه. برای که برای جامعه، درد جامعه رو داشت. شهدای ما رو برای چی در من شهید میشن؟ این شهدای عزیز سلامت ما، این شهدای عزیز حرم ما، این شهادت شهدای جبهه ما و اول انقلاب، اینا برای چی شدن؟ برای اینکه می‌خواستن، درسته خودشون هم می‌دونستن به یک جایگاهی می‌رسن، ولی می‌خواستن چیکار کنن؟ می‌خواستن جامعه رو، بود اجتماعی،
درد جامعه داشت
حل بشه. پس پیشگیری یکی از مسائلی است که می‌تواند ما رو در این فرایند کمال این پنج بود کمک بکنه. نکته بعد این که تبعیت از قوانین این پنج بوده. ببینید ما نمیتونیم به قول قرآن میگه یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض. بله، ما اگر میخواییم این ابعاد خوب روش کنن باید دقیقا در دعای ندبه امام صادق علیه السلام 55 خصوصیت برای امیرالمومنین میشماره. یا علی انت اخی و وصی و وارث لحم کمن لحمی و دم کمن دم الی آخر. بعد یک واژه، یک جمله داره میگه یحزو حزو الرسول، امیرالمومنین پاش میز رو جای پای پیغمبر.
عجب.
نه جلوتر، نه عقبتر، نه راستر، نه چپتر، نه آهسته، نه تند. یحزو حزو الرسول. اگر ما بخوایم به این کمالی که خدای متعال برای ما ترسیم کرده در پرتو ازدواج برسیم، باید یه حضر بر ائمه باشیم، یه حضر بر رسول باشیم. اونا چی زندگی کردن؟ اونا اون زندگی اونها بود که شما این حدیث کسا رو اگه نگاه کنید، حدیث کسا، من دقت کردم زمانش رو، این جریان داستانه، این داستانیست که رخ داده، این داستان 10 دقیقه است. امام حسن اومد، امام حسین اومد، حضرت علی اومد، بله جبرئیل اومد، اینا همه جمع شدن، بعد پیغمبر چه فرمود، چه و چه و چه. اینقدر این صحنه، این صحنه تعامل خانوادگی پیش خدا ارزش داشت که جبرئیل اومد گفت خدایا اینا کیان که تو اینقدر براشون ارزش قائلی؟ گفت هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. بعد خیلی این ادبیات گویش شما نگاه کنید در همین حدیث کسا، این ادبیات نشون میده که اونقدر این ادبیات گویش خانوادگی ارزش داشت که جبرئیل اومد گفت خدایا من میخوام ششمین نفرشون باشم، اینا پنج نفرن، منم میخوام برم اونجا، میخوام جزءشون باشم، اینقدر این مجلس عظمت داشت. خب و خدا ملائکه، این جبرئیل از طرف از نیابت ملائکه اومد به این خانواده پیاد. اگر این خانواده اینجوری باشه
بسیار عالی. یک قسمتی رو ببینیم دوستان، برگردیم اینجا سبک زندگی هست با شما هست.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت مردی از امت مرا می آورند در حالی که هیچ کار نیکی که به سبب آن برایش امید بهشت برود ندارد، اما با این حال خداوند متعال می فرماید او را به بهشت ببرید چرا که به خانوادش بسیار محبت می‌ورزید.
آموزه‌های دینی ما و همین حدیثی که الان رویت فرمودین و داستان سعد ابن معاذ، اینا رو آدم کنار هم می‌ذاره می‌بینه که چقدر بحث اهمیت به چارچوب خانواده، خوش اخلاقی در خانواده، خوش خلقی در خانواده و اصطلاحاً اگر اینکه کلید در اصطلاحاً به اصطلاح از جانب پدر در باز میشه، ضرب المثل گل از گل خانواده میشکافه چقدر پدیدار میشه. تا اینکه نه، اگر پدر و مادری نیستن بچه ها آرامش دارن از اینکه پدر یا مادر نیستن و ما الان راحتیم. اون قانون جاذبه چقدر از جانب بزرگترها به خصوص اجرا میشه، تا جایی که تو این حدیث خوندیم که هیچ عملی در ترازوی عمل شخص نبود، ولی خداوند متعال گفت به دلیل خوشخلقی و ارتباط خوبش با خانوادهش راهی بهشتش کنید. استاد چقدر خانواده مهمه؟
بله، هم برای خود خانواده، خانواده مهمه، هم برای این ابعاد مهمه. یعنی بعضی مواقع اگر یه خانواده معتدلی باشن، فرد در این حالی که تحصیلات داره، در این حالی که اعتقاداتش بالاست، در این حالی که معنویاتش بالاست، ما داریم در بعضی جاها ما را مراجعه میکنه، میبینی که یک فرد علمش بالاست، مدرک تحصیلی کلکسیون مدرک داره، اما از نظر روانی عقده‌ایه.
از نظر روانی
یه حال آدم عقده‌ای، کبود محبت داره
و تأثیر داره. بله. توی ارتباطش حتی با بچه‌هاش.
بله. با مراجعه کننده، مثلا فرض کنید حالا مهندس فوق فرق نداره، روحانی، مهندس، نمیدونم دکتر فوق تخصص، میری پیشش یه جوری حرف میزنه، میبینی که یه آدم نرمالی نیست، علمش بالاست، تخصصش بالاست، اما از نظر روانی مشکل داره. نه آقا، تخصصش بالاست اما در یک رشته خاصی هم فوق تخصص داره، اما خودش از نظر جسمی چهار تا مشکل داره. نمیتونه بگه حالا که من در این رشته فوق تخصص دارم دیگه این عیبای دیگه مهم نیست. نه، اون عیبام خیلی مهمه، باید اونا هم اون آقای متخصص سعی کنه عیبای جسمیشو برطرف کنه، عیبای روحشو برطرف کنه، عیبای معنویشو برطرف کنه، عیبای روانیشو برطرف کنه، تا بشه آدم انسانی که بتونه به کمال برسه.
استاد میدونید جریان چه، من دارم به چی فکر میکنم؟ مگر این خداوند متعال بالاخره هر آنچه که ارزش هست و به درد ما میخوره میاد پاداشی مثل جنت رو براش میگذاره. من توی همین حدیث داشتم این فکر میکردم که مگر چه دستاوردی داره خوشخلقی توی خونه؟ یعنی اینکه یه شخصی با همسرش، با بچه‌هاش خوشخلقه، مهربانه، جاذبه داره، اصطلاحاً از به اصطلاح اطراف پدر فرار نمی‌کنن، اتفاقا کنارش میان. مگه این چه دستاوردی داره؟ مگه تهش می‌خواد چی بشه؟
تهش اینه که اگر بچه حالا یا همسر در خانه از شوهرش یا پدرش گریزانه، ما سه نوع حالا به عبارت بگیم دو نوع تربیت داریم. یک تربیت بالنده است و یک تربیت گزنده و خزنده. تربیت بالنده یعنی ضوابط تربیت رعایت بشه، چارچوب ابعاد رعایت بشه، یک فرد کاملا معتدل و ایدئالی رو تربیت میشه در خانه. اما اگر نه، تربیت تحمیلی بوده، عبارتی تحلیلی یا بالنده، تربیت دوم چی؟ تحمیلی. اگر تحمیلی بود سه تا نتیجه منفی داره. یک، طغیان. بچه، شاگرد، دانش آموز، دانشجو فرق نداره، همکار. اگر شد مدیر خواست تربیت تحمیلی بکنه به این میگه نمیخوام آقا، نمیتونم، حوصله ندارم. دیدی بعضی وقت بچه ها زن شوهر میگه؟ این ادبیات تربیت تحلیلی رو به کار نبرده. دو، الان ما گاهی تو جامعه نمادهای از این تربیت، از این تحمیلی، تربیت تحمیلی میبینیم که افراد حال طغیانگری دارن. نمیخوام آقا، دوست دارم، آزادیه. این معلوم شما درست تربیت رو الغا نکردیم. که حالا در انشاءالله بحثای آینده میاد که یکی از روشاش اینه که ما آثار این تربیت رو برای طرف بگیم، آثار مثبتش رو، آثار منفیش رو بگیم. خودش حب به ذاتی که در هر انسانی هست راه درست انتخاب میکنه. پس دو، تأثیر دوم تربیت تحمیلی نفاقه که خیلی خطرناک. مثلا پدر درست تربیت نمیکنه، تربیت تحلیلی نداره، تحمیلیه. بچه، دانش آموز، زن، نمیدونم همکار و و و پیش اون آقا اونجور عمل میکنه که اون آقا چیه؟ دوست داره. وقتی که نیست هر کار دلش بخواد میکنه. خیلی خطرناکه.
یعنی که مثلا بچه من پیش من یه جوری رفتار بکنه که من دوست دارم، اما لحظه ای که من نبودم
چون تحلیل نشده
برای آره دیگه اونجوری نیست که اونجوری که خودش دوست داره.
آفرین. سوم که حالا شما اشاره فرمودید، سومین اثر تربیت تحمیلی وازدگیه. میگه بابا جون بریم پارک، نه. بریم مسجد، نه. بریم مسافرت، نه. بریم خونه دایی، نه. چرا نه؟ نمیگه به پدرش که برای چی. گاهی ما بعضی مراجعه میکنن به ما این گونه افراد، میگه بابا میریم حاج آقای گیر میده، چرا جیر نشستی، چرا جیر گفتی، چرا جیر خوردی، چرا داد زدی، چرا نمیتونی، های گیر میده، حوصله گیر دادنشو ندارم. پس میگم نرم، باش بهتره. تربیت تحمیلی نتیجه سومش اینه. ما الان تو خانواده ها متاسفانه این قضیه داره اپیدمی میشه، فراگیر میشه.
من نمیخوام بگم اپیدمی، میگم پاندمی. یعنی تقریبا موردی هستش که یک بارم شده شنیدیم. میدونید چیه؟ توی سن مثلا تا 7 سال و 8 سال و اینام، اگر اون بچه اصطلاحاً قدرت بیانشو نداشته باشه تو سن بالا میگه.
آفرین. حالا اون دیگه بحث بعدیه که خیلی مواقع ما در یک فرد و اینقدر فشار میاریم روش، در یک مقطعی دیگه میبره، میترکه.
دیگه میگه بالاتر از سیاهی که دیگه رنگی نیست.
زنم هم میگه، نسبت زنم میگه بعد از خانوما تو اول زندگی میخورن مشکلات رو، امروز فردا فلان احوال، دو تا سه تا بچه که میاره خورده پشتیبان پیدا میکنه. نمیدونم اگه باباش یا داداشش یا کسی به رفعه مقدار ازش حمایت کنه می اونجا خراب میشه. ولی اگه ما نه، از اول تربیت تحلیلی داشته باشیم. تربیت تحلیلی یعنی رعایت اصول تربیت، که خودش بحث گسترده ای داره. مثلا اصول تربیت اسلامی چیه؟ مثلا حالا من یک نمونهش عرض کنم برای تو ذهن دوستانی که اهل فنن بیشتر جا بیفته. مثلا یکی از اصولش ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی. شما این بادخونک رو میخرید این نداره. این بادخونک میتواند تا 50 برابر این حجم الان چیه؟
باد بشه.
بزرگ بشه. لذا هی باد میکنید، هی ماساژش میدید، هی باد میشه، باد میشه، باد میشه. اگر یه دفعه این ببینید تو آپاراتی، اون سوزن آپاراتی بذارید میترکه. چرا؟ بس. چون ظرفیت سازی نشده.
اون بحث استعداده.
آفرین. اصلا. ظرفیت سازی نشده. اگر این ظرفیت سازی میشد، این فرد جو که چیزی نیست. بالاتر از این حرفا میدونست بره. ما یکی از کارهایی که در انقلاب کردیم و بعد از انقلاب کردیم ظرفیت سازیه. جوان ما اون زمان دنبال گشت و گذار و بلگردی و بیاری و بیکاری و فلان. الان یه جوان 20 ساله‌ای ما 25 ساله‌ای ما داره یک گردان رو میچرخونه، یک شرکت رو میچرخونه، چه نوع آوری های. این ظرفیت سازیه. الان ما همین حرکت رو اگر از اوائل انقلاب بیشتر ادامه میدادیم، الان مگه ژاپن الان چیه؟ آدماش از کره مریخ اومدن؟ نه، اومد روی مردمش کار کرد. الان در خیلی از مؤلفه های علمی ژاپن حرف اول تو دنیا میزنه. درسته داد و فریاد غرب و شرق اینا بلنده، اروپا نمیدونم چی هست فلان، ولی الان ژاپن خیلی انظره مسائل علمی خیلی پیشرفت کرده. چرا؟ چون اونا اومدن گفتن ما میخواییم انسان رو به کمال برسونیم. از یه سری خلاص مؤلفه ها استفاده کردن و خوبم و ما هم خیلی پیشرفت کردیم. ما الان در دنیا در خیلی از موارد یک رقمیم، یعنی مثلا نهمین کشوریم، هشتمین کشوریم در دنیا، گاهی هم دو رقمی هستیم. بالاخره قبلا ما اصلا یک رقمی دو رقمی هیچ حسابی برای ما قائل نبودن. این پیشرفت ما چرا؟ چون ما اومدیم ظرفیت ها رو شناختیم. به این که مقام معظم رهبریم هی میفهمن به درون خودمون تکیه کنیم، یعنی همین
ببینیم چی داریم.
آفرین. داشت ها رو دریافت کنیم. به قول امروزی ها امکان سنجی، امکانات. این امکانات وقتی ما بسنجیم چه امکانات داریم، وقتی امکانات رو ببینیم چیکار کنیم، توسعهش بدیم، مدیریتش کنیم، حتی صادرات کنیم. الان ما در خیلی کارهای مثل پلسازی و بعضی چیزهای فنون مختلف الان داریم تولید میکنیم خودمون. قول خدا مقام معظم رحمه فرمود ما اول انقلاب سیب خاردار هم وارد میکردیم. الان خودمون یه چیزایی با یک تکنولوژی رسیدیم که در بعضی از موارد دشمن تعجب میکنه اینا چی اینا. این همون ظرفیت. حالا ما در بود الان مثلا حتی مدیریتی الان همجوری هستیم. در بود مدیریت من حالا یه سری مطالعاتی دارم، چه رفت آمدهای با این مجموعه ها دارم. واقعا یه بعضی از بچه‌ها رو من می‌بینم میرم بغلشون می‌کنم می‌بوسم میگم باریکلا این فکری که تو وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی زیر ساختاش از معارف اهل بیت، زیر ساختاش از منش و روش اهل بیت. اینه که ما حالا پس اون بحثی که بخوایم خانواده رو داشته باشیم باید به این نکته توجه کنیم. یه خانواده ای هر چی بگی میگه چش غلطه. این یکی از مدیدات غلط. باید ما با تحلیل به این فرد بفهمانیم کارش خوب یا بده. بدونید اگه بچه هر چی بگی میگه چش، یه وقت طغیان میکنه. مگر اینکه احساس کنیم بله این بچه به این تحلیل رسیده بود، یا من رسوندمش
یا خودش
هست، یا دیگران مثلا معلمش هم گفته، رسانم گفته، نمیدونم مطبوعاتم گفته، کتاب دستم گفته، خب این به این نتیجه رسیده. اگر به این نتیجه برسه اون دیگه اون عالیه. اگر نه چش یعنی خفه شو، یعنی من هیچ جایگاهی ندارم.
نه عملا باز کردن گرهی از سر دیگه.
بله، یعنی بله باشه چش. چون شما میگید نه، چون شما میگید نیست، دلیل میخواید. بچه رو مستدل باش صحبت بشه. زن رو همچنین، همکار رو همچنین، رفیق رو حتی هر همچنین. من دوست دارم. چرا دوست دارم؟ دختر جا پسر من خیلی تو دوست دارم، همجور خیلی ممنون، فایده نداره. باید بگی چرا
دوست داری. از کدهای مثبتش رو بگی، بیان بکنی.
حتی در همین جا ما میتونیم کار تربیتی بکنیم. کار تربیتی چیه؟ قرآن هم میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، اول کد مثبتش می ایمان آورده ها ایمان بیارید، یعنی ایمانتون رو تکمیل کنید، رشدش بدید، چون ایمانم داره درجاته. الان این مسئله مهمیه که ما در زندگی باید سعی کنیم خانواده رو در یک مسیر متعالی مدیریت کنیم، ولی مراقب باشیم که تحلیلی باشد نه تحمیلی. قرآن هم خود ما که از خدا بالاتر که نیستیم، خدا میگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، انا هدیناه النجدین، ما راه رو نشون دادیم، دو تا راه رو هر کدوم میخواید انتخاب کنید. پیغمبر میگه انا و ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، من و شما یا در گمراهی هستیم یا در هدایتی. یعنی این ادبیات خدا که دیگه شوخی نداره با ما، که
دیگه
معلومه همه چیز با از خداست. خدا میگه که ما راه رو به شما نشون دادیم، راه رو انتخاب کن، بخوای شاکر باش بخوای کافر باش. اینه که اگر ما بتونیم در زندگی به این ادبیات برسیم که خانواده رو با یک بینشی، یک منشی، دو روشی مدیریت کنیم که به ارزش ها توجه بکنه، این دیگه ارزش ها از بین نمیره، ثابت قدم میمونه و حتی این میتونه در نسل های بعدی هم چه تأثیر خودش رو بگذاره.
البته سوال در این رابطه زیاد استاد، من اگر بخوام دوستان چقدر زمان داریم ما؟ میتونید به من بگین؟ دوستان اگر به من بگن چقدر زمان داریم سپاسگزارم. استاد نکته‌ای که هست اینه که من میخوام میدانی صحبت بکنم. یک بچه، یک فرزندی، یک دقیقه زمان داریم استاد، من سریع زمینش رو ایجاد بکنم. یک بچه الان خانواده داره میشه میگه آقا جان هر چی ما میگیم اگه جای دیگه اصطلاحاً اون چوبه تره نباشه اصلا این فرمان نمیبره، یعنی انجام نمیده و فلان، که شما این غلطه و یه جای طغیان میکنه و امروز اگر رو حسب قوه و زور بازوی پدر بگه چشم، فردا دیگه نمیگه چشم، چرا؟ که اون زور بازوه رو خودش پیدا کرده. اینا مواردی هستش که انشالله حتما بحث میکنیم. دستتون درد نکنه و از حضورتون خیلی سپاسگزاریم و من به شخص خیلی استفاده کردم استاد.
خدا شما رو حفظ کنه انشالله.
متشکرم از اینکه با ما هم همراه بودید. دوستان عزیز از شما خیلی سپاسگزاریم، امیدواریم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. میگن اون دنیا هیچ چیزی بالاتر از صلوات ترازوی اعمال ما رو سنگین نمیکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.